ساعت 7 شب در تهران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز پنجشنبه 9 مهر ماه 1394 برابر با اول اکتبر 2015 میلادی است. من فرین آسمی هستم و در 45 دقیقه آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله. به سنت همیشه سری میزنیم به خبرها با نوشین سیدحسینی. نوشین سلام بر تو.
سلام به تو فرین، سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت حملات هوایی روسیه علیه گروه خلافت اسلامی و همچنین برخی گروه‌های دیگر انجام می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دیمیتری پسکوف افزود این گروه‌ها کاملاً شناخته شده هستند و هدف‌ها با هماهنگی نیروهای مسلح سوریه انتخاب شدند. او نام این گروه‌ها را ذکر نکرد. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. وزارت کشور بحرین روز چهارشنبه از کشف یک کارگاه بزرگ ساخت بمب در روستایی در جنوب پایتخت این کشور خبر داد و افزود تعدادی مظنون مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این ارتباط دستگیر شدند. وزارت کشور بحرین همچنین از کشف 1.5 تن مواد منفجره پرقدرت در این کارگاه خبر داد. طارق الحسن رئیس پلیس بحرین مسئولیت ایجاد این کارگاه را متوجه جمهوری اسلامی ایران دانست. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح امروز پنجشنبه در دیدار با مسئولان و فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی گفت دشمن به دنبال تسلیم شدن نظام اسلامی است و با کوتاه آمدن در مقابل او دشمنی‌ها برطرف نمی‌شود. آیت الله خامنه‌ای افزود نیروهای مسلح باید با افزایش آمادگی‌های خود چنان اقتداری ایجاد کنند که به گفته او دشمنان حتی جرأت نکنند خیال تعرض را به ذهن خود راه دهند. او همچنین درباره رزمایش‌های نظامی گفت طراحی رزمایش‌های نظامی باید به فضای جنگ و واقعیت‌های میدان جنگ نزدیک باشد و برای تمام امکانات و توانایی‌های دشمن پیش‌بینی و آمادگی وجود داشته باشد. خبرگزاری فارس به نقل از سازمان حج و زیارت تازه‌ترین فهرست اسامی کشته شدگان در سانحه منارا منتشر کرد. بر اساس این فهرست شمار قربانیان ایرانی این حادثه 465 نفر است، در حالی که خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا شمار کشته شدگان را 464 نفر گزارش کردند. جزئیات بیشتر این خبر را هم در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به وزیر حج عربستان نسبت به نحوه رسیدگی عربستان سعودی به سانحه منا و عدم صدور ویزا برای بخشی از هیئت ویژه ایران به شدت اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا این نامه اعتراضی به کاردار عربستان در تهران تسلیم شد. این در حالی است که همزمان خبرگزاری دولتی عربستان گزارش داده که حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران پس از دیدارش با خالد عبدالعزیز الفالح همتای سعودی خود از تلاش‌های این کشور در حادثه منا و ارائه خدمات بهداشتی و اورژانسی به آسیب دیدگان تمجید کرده است. یک منبع در وزارت خارجه ایران اظهارات ائتلاف منطقه ای را مبنی بر توقیف یک لنج ایرانی حامل اسلحه تکذیب کرد. ائتلاف منطقه ای به رهبری عربستان سعودی دیروز چهارشنبه اعلام کرده بود که یک لنج ماهیگیری ایرانی حامل اسلحه برای شیعیان حوثی یمن را روز شنبه در دریای عمان توقیف کرده است.
متشکرم نوشین سیدحسینی بود و خلاصه ای از خبرهای تازه. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اما ببینیم در این مجله شامگاهی چه خواهیم شنید. تعداد قربانیان حادثه منا به 465 نفر رسید. نگاهی داریم به واکنش‌ها در داخل ایران. مناسبات ایران و عربستان همچنان متشنج است. همراه می شویم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه و از واکنش های رسانه های عربی به افزایش تعداد قربانیان ایرانی منا خواهیم شنید. واکنش ها به دست دادن محمد جواد ظریف و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نیویورک ادامه دارد. نمایندگان مجلس اعتراض خود را به این کار نشان دادند.
ظریف وزیر امور خارجه به طور تصادفی خود را به آغوش اوباما رسانده است. آقای ظریف غلط زیادی کرده.
آیا وزیر خارجه ایران استیضاح می شود؟
در مجموع بعیده که نمایندگان مجلس بخوان آقای ظریف را استیضاح بکنن.
روسیه میگوید به درخواست دولت سوریه حملات علیه گروه خلافت اسلامی را آغاز کرده. آمریکا و ناتو میگویند مسکو محل سکونت مخالفان اسد را هدف قرار داده. هادی نوروزی کاپیتان 30 ساله تیم فوتبال پرسپولیس بر اثر سکته قلبی درگذشت. نگاهی داریم به سابقه و بازی‌های او. و برنامه چهار کنج پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. در حالی که خبرگزاری‌های داخل ایران از پیام تسلیت پادشاه عربستان سعودی به دولت و ملت ایران به دلیل کشته شدن زائران خبر می‌دهند، مناسبات میان دو کشور همچنان متشنج است. بر اساس آخرین خبرها، تعداد قربانیان ایرانی این واقعه به 465 نفر رسیده. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
در حالی که ایران همچنان بر انتقال اجساد جانباختگان ایرانی در عربستان تاکید دارد، مسئولان سعودی اطمینان دادند که اجساد این افراد را در عربستان دفن نخواهند کرد. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی میگوید آن کشور و ایران برای انتقال اجساد قربانیان ایرانی حادثه مرگبار حج به توافق رسیدند. با وجود اینکه سازمان حج و زیارت در روزهای گذشته تعداد مفقود شدگان و مجروحان حادثه رمی جمرات را اعلام می‌کرد، در اطلاعیه روز پنجشنبه این سازمان دیگر از آمار این افراد نشانی نیست. پیش از این در اعلام نام مفقودین، نام برخی چهره‌های منسوب به حکومت ایران نیز دیده می‌شد که از جمله می‌توان به قزنفر رکن‌آبادی، سفیر سابق ایران در لبنان، و علی اصغر فولادگر، رئیس دفتر مطالعات راهبردی سپاه، اشاره کرد که مقامات جمهوری اسلامی نسبت به سرنوشت آنان حساسیت ویژه‌ای دارند. از سوی دیگر آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز 8 مهر ماه مقام‌های عربستان سعودی را مجدداً به کوتاهی در انجام مسئولیت‌های خود متهم کرد. پیش از این دولت ایران با نام بردن از عربستان به عنوان کشور متخاصم اعلام کرده بود که ایران از این کشور شکایت می‌کند. ریاض اما در نقطه مقابل تهران را متهم می‌کند که دنبال استفاده سیاسی از حادثه منا است. در این میان برخی مقامات ایران از جمله دادستان کل کشور بحث عمدی بودن حادثه را مطرح کردند. اما آیت الله خامنه‌ای می‌گوید که ایران فعلا در این مورد قضاوت نمی‌کند.
باید تحقیقات بشود. من قضاوت پیش از موعد ندارم در مورد علل این حادثه. حتما بایستی از دنیای اسلام، از جمله از کشور ما، کسانی باشن برن از نزدیک تحقیق کنن، مشخص کنن که علت حادثه چی بوده.
آقای خامنه‌ای همچنین از عناصر به گفته وی موذی یاد کرد و گفت مسئولان عربستان به وظایف خودشان عمل نمی‌کنند و مواردی هم عکس آن عمل می‌کنند و موذیگری می‌کنند. رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه افزود:
ما رعایت ادب اسلامی، رعایت حرمت برادری در امت اسلامی رو نگه داشتیم. ما می‌تونیم عکس عمل نشان بدیم. عکس عمل‌های ما اگر بنا شد عکس‌العمل نشان بدیم، خشن هم خواهد بود، سخت هم خواهد بود.
این سخنان آیت الله خامنه‌ای که به طور مشخص از امکان برخورد سخت ایران صحبت به میان می‌آورد را چگونه می‌توان تعبیر کرد؟ علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و کشورهای عربی ساکن پاریس، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
طبیعتاً صحبت‌های آقای خامنه‌ای بخشش مصرف داخلی داره و برای ساکت کردن منتقدانی هست که قائل به برخورد شدیدتر و موضع‌گیری شدیدتری در قبال حادثه منا و مخصوصاً رفتارهای عربستان در قبال ایران داره. اما بخشی از اون در واقع اعلام موضع رسمی جمهوری اسلامی در ورودهای آینده هست. قبل از اون آقای روحانی در سازمان ملل صراحتاً عربستان را متهم کرد و به شکل کلی مواجهه و رویارویی بین دو تا کشور به شکل غریبی بالا گرفته و در اوج حساسیت از وضعیتشون. آقای خامنه‌ای در واقع با این تهدید این پیام رو به عربستان میده که ممکن هست که یک حالت رویاروی نظامی مستقیم ایجاد نشه، اما چیزی که رسانه‌های عربی و عربستان در سال‌های گذشته بر روی اون تاکید داشتن این بود که ایران در اکثر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس چیزی که خودشون بهش میگن خلای نائمه، یعنی پسته‌های خاموشی داره که اینها رو هر موقع بخواد میتونه فعال بکنه و امنیت داخلی این کشورها رو اونطور که خودشون میگن به خطر بندازه.
حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران که به عربستان سعودی سفر کرده است، پس از دیدار با وزیر بهداشت این کشور گفت که عربستان اطمینان داده است برای مداوای مجروحان، انتقال جان باختگان و شناسایی مفقودان حادثه هر گونه همکاری لازم را انجام دهد. به گفته آقای قاضی‌زاده هاشمی، مقامات عربستان سعودی همچنین اطمینان کامل دادند که هیچ ایرانی تاکنون در مکه دفن نشده و نخواهد شد. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، در این دیدار همچنین وزیر بهداشت عربستان سعودی مراتب تسلیت پادشاه این کشور را به دولت و ملت ایران اعلام کرد. امسال حدود 64,000 زائر ایرانی به عربستان سعودی اعزام شده بودند که قرار است تا 26 مهر ماه به ایران بازگردند.
شاهین بشیری درباره افزایش تعداد قربانیان ایرانی در حادثه منا به 465 نفر گزارش میداد. اما ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، هم اکنون روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا، سلام بر تو. بازتاب افزایش تعداد قربانیان در رسانه‌های عربی و منطقه چی بوده؟
فرید، سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. ساعتی بعد از اینکه اعلام کرد شمار قربانیان ایرانی افزایش پیدا کرده به تعدادی که اعلام شده، رسانه‌های عربی همه و همه این خبر رو پوشش دادن تقریبا و گفتن ایران شمار قربانیان خودش رو تقریبا دو برابر کرد به 464 نفر از زائرانش در مکه. از جمله رسانه‌های معتبر و رسانه‌های سرشناس و مشهور عربی، حتی اونهایی که نزدیک به عربستان سعودی هستن، از جمله العربیه، الجزیره، سایت روزنامه اشرق الاوسط، روزنامه الحیات، النهار لبنان، اسکای نیوز عربی، این خبر بهش پرداخته شد در کنار اخبار دیگری که در این باره منتشر شده.
البته اضافه کنم که ایلیا، سازمان حج و زیارت اضافه کرده یک نفر رو و گفته که 465 نفر شده تعداد قربانیان ایرانی. حالا ماجرای دیدار وزیر بهداشت ایران و عربستان از سوی رسانه‌های عربی به معنی کاهش تنش برداشت شده، در این باره برامون بگو.
درسته فرین، بیشتر این مسئله بهش استناد کرده به گزارشی که سایت خبرگزاری رسمی عربستان سعودی از دیدار وزیر بهداشت ایران با وزیر بهداشت عربستان سعودی داشته. در گزارشی که خبرگزاری واس داشته نوشته شده که وزیر بهداشت ایران تأکید کرده که ماجرایی که در منا اتفاق افتاد، به حادثه منا، تقصیر عربستان سعودی نبوده. این مسئله بسیار برای عربستان مهم هست که مقصر شناخته نشه در این حادثه و عواملی که قبلا اعلام کرده، از جمله ازدحام جمعیت، از جمله حرکت برعکس بعضی از حجاج و همچنین ناهماهنگی‌هایی که به وجود اومده، به عنوان عامل حادثه شناخته بشن. و همچنین در رسانه‌های عربی مسئله همکاری عربستان و با ایران برای انتقال پیکرهای جان باختگان، رسیدگی به آسیب دیدگان حادثه و شناسایی مفقودان به شدت مورد توجه قرار گرفته و اینها ازش تعبیر شده که ایران و عربستان سعودی که در روزهای گذشته به اوج تنش رسیدن بر سر مسئله حج، تا جایی که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهور اسلامی ایران عربستان سعودی رو تهدید به برخورد خشن کرده، الان این تنش‌ها به نظر میرسه داره کاهش پیدا میکنه.
ایلیا، خبرگزاری فارس گزارش داده که غضنفر رکن‌آبادی، سفیر پیشین ایران در لبنان، در بین کشته شدگان حادثه منا هست. در رسانه‌های عربی در این باره چیزی گفته شده؟
آره فرین، در رسانه‌های عربی من دیدم در چند رسانه، از جمله النهار لبنان، چرا که آقای غضنفر رکن‌آبادی به خاطر اینکه سال‌ها و سفیر ایران در بیروت بوده، بسیار مورد توجه لبنانی هاست، این روزنامه و چندی دیگر از رسانه ها اشاره کردند به اونچه که در پورتال وزارت کشور ایران اومده. ابتدا خبر رسیده بود که وزیر کشور ایران با حضور در منزل مرحوم رکن‌آبادی از جان باختگان فاجعه منا با بازماندگان این حادثه دردناک ابراز همدردی کرد. این رو پورتال وزارت کشور ایران خبر رو منتشر کرده که این خبر بلافاصله بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های عربی داشت، به ویژه رسانه‌های لبنانی، و گفتن بنابر اذعان ایران آقای رکن‌آبادی که از جان باختگان حادثه منا بود. اما 30 دقیقه بعد پورتال وزارت کشور این خبر رو تصحیح کرد و نوشت حضور وزیر کشور در منزل تقیانی و رکن‌آبادی از مفقودین حادثه، و این خبر دوم به عنوان عقب نشینی ایران از خبر دوم تلقی شد و همچنان در رسانه‌های عربی سرنوشت آقای رکن‌آبادی سرنوشتی هست که در حالی از ابهام قرار داره.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. بیشتر میتونید در این باره در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که نظری دارید، تجربه ای دارید، از خانواده های مفقود شدگان یا کشته شدگان هستید، نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. ادامه گزارش ها رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید. توی برنامه چارکنج این هفته از بازگشت یکی از نقاشی های به سرقت رفته پیکاسو، نقاش برجسته اسپانیایی، بعد از 14 سال به منزل اولش در فرانسه و تحقیق درباره توانایی دستگاه گوارشی خرس‌های پاندا برای یافتن الگوی تولید نسل تازه‌ای از سوخت زیستی براتون خواهم گفت. اگه می‌خواید علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، می‌تونید چارکنج رو پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد، 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید. ساعت 19:16 از شنونده رادیو فردا هستید. مجله شامگاهی رادیو فرداست. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید و مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران دیدار و دست دادن محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نیویورک را تایید کردند. این مسئله واکنش‌های شدید نمایندگان مجلس و تعدادی از تندروها را در داخل ایران به دنبال داشته. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
آنطور که خبرها حاکیست، 60 ثانیه دست دادن و احوالپرسی رئیس جمهوری آمریکا و وزیر خارجه ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بسیاری از محافظه‌کاران داخلی را براشفته است. روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه ایران آقای محسنی اژه‌ای این اقدام آقای ظریف را با جاسوسی مقایسه کرد و گفت جاسوس فقط مستمری بگیر دشمن نیست و کسی که مسیر را هم برای دشمن هموار می‌کند جاسوس است. از دیگر سو در صحن علنی مجلس نمایندگان محافظه‌کار با شعار مرگ بر آمریکا نسبت به این عمل اعتراض کردند. بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد در مجلس درباره این دست دادن اینطور عکس العمل نشان داد.
ظریف وزیر امور خارجه به طور تصادفی خود را به آغوش اوباما رسانده است. آقای ظریف غلط زیادی کرده.
حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس نیز واکنش تندی نسبت به این دیدار کوتاه داشت.
دو سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای روحانی با اوباما تلفنی صحبت کرده. سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای ظریف با کری نیم ساعت قدم زده. امسال گفتن با اوباما به طور اتفاقی گفتن که با هم دست دادن و سال آینده احتمالاً قراره به طور اتفاقی همدیگر رو بغل کنن. تاریخ پر از این اتفاقات اتفاقی.
علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون برجام مجلس نیز در واکنش به دیدار آقای اوباما و آقای ظریف به خبرگزاری تسنیم گفته است این دست دادن مستحق برخورد جدی است و در شرایط پسا برجام اقدامی نابخشودنی محسوب می شود. فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس و عضو جبهه پایداری نیز در مصاحبه با خبرگزاری فارس خواستار پاسخگویی آقای ظریف نسبت به دست دادن با حامیان کشور عربستان سعودی شده است. احسان مهرابی روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی معتقد است با وجود واکنش‌های تند جبهه محافظه‌کار در ایران احتمال استیضاح وزیر خارجه از سوی مجلس بسیار ضعیف است.
واکنش ها به اقدام آقای ظریف با وجود لحن و ادبیات غیر متعارفش چندان گسترده نبوده و به دلیل موضوع توافق اتمی وین و همینطور حوادث منا و وضعیت جدید سوریه در مجموع بعیده که نمایندگان مجلس بخوان آقای ظریف را استیضاح بکنن.
آیت الله خامنه ای طی دیروز و امروز در مراسم دانش آموختگی دانشگاه های افسری و در دیدار با فرماندهان ارتش اشاره مستقیمی به دست دادن آقای ظریف با رئیس جمهوری آمریکا نکرده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن فنلاند، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است آیت الله خامنه ای از آقای ظریف حمایت خواهد کرد.
آقای ظریف به عنوان یک دیپلمات کارکشته خوب واقف هستش که حمایت های رهبر جمهوری اسلامی رو تا اونجا داشته که گفته و تعبیر کرده آیت الله خامنه ای که این دیپلمات ها که مذاکره میکنن فرزندان خود ما هستن، بچه های انقلابی ما هستن، مورد تایید ما هستن، و اگر این حمایت هایی که تاکنون آیت الله خامنه ای پشت سر این مذاکره داشته، همین حمایت تا الان ادامه داشته باشه، ایشون سخنی در مسئله دست دادن آقای ظریف نکنه، هیچ احدی در این نظام امکان نداره برای آقای ظریف مشکلی درست کنه.
از ابتدای روی کار آمدن آقای روحانی این سومین بار است که تماس مسئولین دولت ایران با مقامات آمریکایی خبرساز شده است. تماس تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما و نیز قدم زدن جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف موجب واکنش‌های متعدد محافظه‌کاران به دولت 11 شده است.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد در مورد رابطه ایران و آمریکا و چالش‌هایی که پیش روی دو دولت هست. بیشتر می‌تونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اما سری می‌زنیم به خبرهای بین‌المللی. روسیه اعلام کرده که به درخواست دولت سوریه حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی را آغاز کرده است. ایران این اقدام را مثبت ارزیابی کرده، اما مقام‌های آمریکا و ناتو نسبت به اهداف این حملات ابراز نگرانی شدید کردند. گزارش ها حاکی است که مسکو مناطقی را مورد هدف قرار می دهد که دولت که گروه خلافت اسلامی در آنجا حضور ندارد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که خبر کشته شدن غیرنظامیان در نتیجه حملات هوایی روسیه در سوریه پیش از آغاز این حملات منتشر شده. همچنین سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه این گزارش ها را رد کرد و گفت که مسکو با مسئولیت کامل به عملیات نظامی خود علیه حکومت اسلامی ادامه می دهد. او افزود:
ما заявили честно и откровенно. Президент это сказал неоднократно. Наши официальные представители.
صراحتاً و صادقانه اعلام کرده ایم که در پاسخ به درخواست دولت سوریه کمک میکنیم تا دمشق صرفاً با دولت اسلامی و گروه‌های تروریستی مبارزه کند. شرکای آمریکایی ما نسبت به اهداف حملات ما ابراز نگرانی و شک و تردید کردند، اما ما میگوییم که از اقدامات خود اطمینان کامل داریم. ما هیچ اطلاعی درباره آسیب دیدگان غیر نظامی نداریم و بسیار مواظبیم که حملات ما دقیق و محدود به مواضع نظامی گروه‌های تروریستی باشد.
این اظهارات در حال بیان شد که مخالفان بشار اسد چهارشنبه اعلام کردند مناطقی که در دست شورشیان ارتش آزاد سوریه قرار دارد هدف نخستین حملات نیروی هوایی روسیه قرار گرفت و در این حملات بیش از 30 غیر نظامی از جمله زن و کودک کشته شدند. همچنین اشتن کارتر وزیر دفاع آمریکا تایید کرد که حملات هوایی روسیه ظاهرا در مناطق انجام شد که در کنترل حکومت اسلامی نیست، و یانس استولتنبرگ دبیر کل ناتو نیز گفت که نگران گزارش هایی است که نشان می دهد هواپیماهای روسی به گروه های غیر از داعش حمله کرده اند. به گزارش العربیه، عبدالله المعلمی سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل از روسیه خواست به ائتلاف بین المللی بپیوندد و اقداماتی که در تقابل با این ائتلاف است متوقف کند. اما ایگر کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه پنجشنبه به خبرنگاران گفت که نیروی هوایی این کشور طی 24 ساعت گذشته 12 موضع دولت اسلامی، اهم از مخزن سوخت، انبار مهمات و سلاح، مقر فرماندهی و چند پایگاه ارتباطی را مورد هدف قرار داد. وی خاطر نشان کرد:
Все удары наносились после проведения воздушной разведки и уточнения данных, полученных от штаба сирийской армии.
همه این حملات پس از اجرای عملیات شناسایی هوایی بر اساس اطلاعاتی که ارتش سوریه در اختیار ما قرار داده انجام شد. بمب‌های روسی به هیچ زیرساخت و ساختمان غیرنظامی اصابت نکرده.
در میان نگرانی های کشورهای غربی و عربی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پاسخ به سوال خبرگزاری روسی سپوتنیک که آیا او اعزام نیروی هوایی روسیه به سوریه را گامی مثبت و مهم ارزیابی می کند گفت قطعا همین طور است. ظریف تشریح کرد هر تحرکی در راستای مبارزه با حکومت اسلامی مثبت است. همچنین مرزیف هم سخنگوی وزارت خارجه ایران حملات هوایی روسیه در سوریه را گامی درستای مبارزه علیه تروریسم و حل بحران جاری منطقه توصیف کرد. پیوتر گریگوریویچ تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که روی کرد روسیه در سوریه کاملا وابسته به واکنش های غرب خواهد بود.
Наша пропаганда все время подчеркивала, что не война с Украиной, это война на территории Украины.
Пропагандай ма همواره میگفته که با اوکراین جنگ نداشتیم، بلکه در خاک اوکراین با غرب میجنگیدیم. حال که در اوکراین عملا شکست خورده ایم، عرصه این جنگ را به خاک سوریه منتقل می کنیم تا ببینیم آنجا چه نتیجه‌ای به دست خواهیم آورد. مطمئناً پوتین تا جایی پیش خواهد رفت که غرب به وی اجازه دهد و او امیدوار است که این بار غرب را مغلوب کند. برای هر دیکتاتوری شکست در عرصه خارجی بزرگترین خطر است.
صبح چهارشنبه شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه به ولادیمیر پوتین اجازه داد نیروی نظامی را به خارج از کشور اعزام کند. متعقبا مقامات روس گفتند که اعزام نیروی هوایی روسیه به سوریه در پاسخ به نامه بشار اسد بود که گویا سه‌شنبه گذشته به دست رئیس جمهور روسیه رسید. این در حالی است که افزایش چشمگیر نیروهای روس در سوریه دست کم از دو سه ماه پیش آغاز شد و برخی گزارش ها حاکی است که این تحرکات نتیجه ریزنی های پشت پرده بین روسیه و ایران است. آن رئیسکای رادیو فردا.
ساعت 19:25 است. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. هادی نوروزی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس تهران صبح پنجشنبه در سن 30 سالگی درگذشت. علت مرگ او حمله قلبی عنوان شده. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا روی خط تلفن همراه ماست. آقای غریب سلام بر شما. درگذشت هادی نوروزی کاپیتان تیم پرسپولیس خبری ناگهانی بود. تازه‌ترین‌ها در این باره چیه؟
بله، با سلام به شما و همه شنوندگان. خبر غافلگیر کننده البته تلخی بود برای همه اهالی ورزش، فوتبالی ها، غیر فوتبالی ها و همه مردمی که هادی نوروزی رو میشناختن. هوادارا امروز صبح همونجور که شما اشاره کردید به علت ایست قلبی درگذشت، اما ساعتی پیش مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران گفته که نمونه برداری از پیکر نوروزی شده، علت رسمی فوتش حدود سه هفته دیگه اعلام خواهد شد. محمود خردبین هم نیم ساعت پیش با شبکه 3 سیما مصاحبه کرد، گفت مراسم تشییع پیکر هادی نوروزی صبح فردا ساعت 8 تا 8:30 شروع میشه در ورزشگاه آزادی تهران. اونجا آخرین بار برای آخرین بار در ورزشگاه آزادی حضور پیدا میکنه هادی نوروزی. از اونجا هم میره شهرش، پیکرش رو منتقل میکنن به بابل، زادگاه هادی نوروزی. اونجا هم روز شنبه قرار مراسم تشییع انجام بشه و اونجا به خاک سپرده بشه.
آقای غریب، واکنش ها چی بوده به مرگ آقای نوروزی در بین جامعه ورزشی؟
خانم آسمی، اخلاق بسیار خوبی داشته، ورزشکار بدون حاشیه بوده. از سرپرست و همه مربیایی که تا حالا باش کار کردن، حمید درخشان پیشکسوتان پرسپولیس، همایون بهزادی من دیدم اظهار نظر کرده، حسین کلانی همینجور، حتی علی دایی از شاگرد سابقش صحبت کرده، همه تعریف و تمجید کردن. براکوی واکوویچ سرمربی حال حاضر پرسپولیس هم گفته یکی از بازیکنای خوبمون رو از دست دادیم. اینو اشاره بکنم، گل‌های جور و واجوری زده برای پرسپولیس، اما بازی اول در فصل جاری، بازی اول پرسپولیس جمعه 9 مرداد، پرسپولیس با پدیده مشهد در ورزشگاه آزادی یه سوپر گل زد، یه گل زیبای پشت 18 زد که به نظر من یکی از بهترین گل‌های فصل بود. همه ازش راضی بودن و حتی استقلالی‌ها هم امروز در خبرها اومده بود که رفتن هم در بیمارستان حضور داشتن و هم در منزل نوروزی به خاطر اینکه حمایت بکنن. دو تعریف و تمجید به طور کلی بوده امروز در همه خبرگزاری‌ها.
آقای غریب، حالا به غیر از خبرها در مورد هادی نوروزی، یه خبر دیگه هم در زمینه فوتبال امروز بود. تیم فوتبال امید امروز با بحرین مسابقه داشت که فکر میکنم دقایقی پیش به پایان رسید. از اون بازی چه خبری داریم؟
امروز تیم فوتبال امید اولین بازیش رو انجام داد در مسابقات غرب آسیا در قطر. 2-0 بحرین رو برد. امیدها دارن آماده میشن برای بازی‌های انتخابی المپیک. امروز اونجوری که در خبرگزاری‌ها خبرش اومده بود، به خاطر همدردی با خانواده نوروزی با بازوبند مشکی رفتن میدون. بازی دوم امیدها روز یکشنبه با تیم عربستان خواهد بود.
یه سری هم بزنیم به بسکتبال. تیم ملی بسکتبال ایران امروز در چین با کره جنوبی مسابقه داشت. چه خبر داریم از این بازی؟
یک چهارم پایانی مسابقات قهرمانی آسیا 2015 در چین بود. بله، بسکتبالیست های ایرانی امروز موفق شدن 75-62 کره رو شکست بدن، هم انتقام فینال بازی های آسیایی سال پیش رو گرفتن، هم به نیمه نهایی صعود کردن. ایران و چین فردا بازی نیمه نهایی رو انجام میدن و قهرمان این بازی ها هم جواز حضور در المپیک 2016 ریو دو ژانیرو رو به دست خواهد آورد.
متشکرم. فریبرز غریب بود، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، همراه ما روی خط تلفن بود. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در بخش دوم این مجله هم همراه ما بمونید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است در تهران. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله همراه ما بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مونده برنامه چهار کنج رو خواهیم شنید، اما پیش از اون یک بار دیگه نوشین سیدحسینی اینجاست با خبرهای تازه.
متشکرم فرید.
سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت حملات هوایی روسیه علیه گروه خلافت اسلامی و همچنین برخی گروه‌های دیگر انجام می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دیمیتری پسکوف افزود این گروه‌ها کاملاً شناخته شده هستند و هدف‌ها با هماهنگی نیروهای مسلح سوریه انتخاب شدند. او نام این گروه‌ها را ذکر نکرد. پیشتر مقامات آمریکایی و ناتو و همچنین فرانسه به طور تلویحی گفته بودند که هواپیماهای روسیه نه گروه خلافت اسلامی بلکه مخالفان بشار اسد را هدف قرار دادند. وزارت کشور بحرین روز چهارشنبه از کشف یک کارگاه بزرگ ساخت بمب در روستایی در جنوب پایتخت این کشور خبر داد و افزود تعدادی مظنون مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این ارتباط دستگیر شدند. وزارت کشور بحرین همچنین از کشف 1.5 تن مواد منفجره پرقدرت در این کارگاه خبر داد. طارق الحسن رئیس پلیس بحرین مسئولیت ایجاد این کارگاه را متوجه جمهوری اسلامی ایران دانست. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح امروز پنجشنبه در دیدار با مسئولان و فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی گفت دشمن به دنبال تسلیم شدن نظام اسلامی است و با کوتاه آمدن در مقابل او دشمنی ها برطرف نمی شود. آیت الله خامنه ای افزود نیروهای مسلح باید با افزایش آمادگی های خود چنان اقتداری ایجاد کنند که به گفته او دشمنان حتی جرأت نکنند خیال تعرض را به ذهن خود راه دهند. او همچنین درباره رزمایش‌های نظامی گفت طراحی رزمایش‌های نظامی باید به فضای جنگ و واقعیت‌های میدان جنگ نزدیک باشد و برای تمام امکانات و توانایی‌های دشمن پیش‌بینی و آمادگی وجود داشته باشد. خبرگزاری فارس به نقل از سازمان حج و زیارت تازه‌ترین فهرست اسامی کشته شدگان در سانحه منا را منتشر کرد. بر اساس این فهرست شمار قربانیان ایرانی این حادثه 465 نفر است، در حالی که خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا شمار کشته شدگان را 464 نفر گزارش کردند. در فهرست اسامی منتشر شده توسط خبرگزاری فارس نام غضنفر رکن‌آبادی سفیر پیشین جمهوری اسلامی در لبنان نیز دیده می شود. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به وزیر حج عربستان نسبت به نحوه رسیدگی عربستان سعودی به سانحه منا و عدم صدور ویزا برای بخشی از هیئت ویژه ایران به شدت اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا این نامه اعتراضی به کاردار عربستان در تهران تسلیم شد. این در حالی است که همزمان خبرگزاری دولتی عربستان گزارش داده که حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران پس از دیدارش با خالد عبدالعزیز الفالح همتای سعودی خود از تلاش‌های این کشور در حادثه منا و ارائه خدمات بهداشتی و اورژانسی به آسیب دیدگان تمجید کرده است. یک منبع در وزارت خارجه ایران اظهارات ائتلاف منطقه‌ای را مبنی بر توقیف یک لنج ایرانی حامل اسلحه تکذیب کرد. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی دیروز چهارشنبه اعلام کرده بود که یک لنج ماهیگیری ایرانی حامل اسلحه برای شیعیان حوثی یمن را روز شنبه در دریای عمان توقیف کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، منبعی که هویتش اعلام نشده در وزارت خارجه ایران این گزارش را تکذیب کرد و آن را خبرسازی دروغ و جنگ روانی در پی سانحه منا توصیف کرد. و مقامات رسمی افغان به خبرگزاری آلمان گفتند که نیروهای دولتی افغانستان با کمک نیروهای نظامی خارجی تمام ساختمانهای دولتی در شهر قندوز را از طالبان بازپس گرفتند، اما هنوز نبردهای پراکنده در بخشهایی از شهر جریان دارد.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود و خلاصه ای از چند خبر. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. تلفن پیامگیر رادیو فردا هم که هست 2420 22 11 22 112. من فرین آسمی هستم، ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. در اینجا از شما خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چهار کنج باشید.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: بازگشت یکی از نقاشی‌های به سرقت رفته پیکاسو، نقاش برجسته اسپانیایی بعد از 14 سال، تحقیق درباره توانایی دستگاه گوارشی خرس‌های پاندا برای یافتن الگوی تولید نسل تازه‌ای از سوخت زیستی، شکسته شدن رکورد جهانی 2 سرعت پیرترین دونده جهان، شیوه جدید یک دانشکده پزشکی در لهستان برای تحریک حس همزاد پنداری در میان دانشجویان با بیماران کهنسال، ساخت سریع ترین ماشین دنیا در بریتانیا و فروش موبایل آیفون 6 اس قلابی در چین. سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
یکی از نقاشی‌های به سرقت رفته پابلو پیکاسو، نقاش برجسته اسپانیایی، بعد از 14 سال به منزل اولش برگشت. رویترز گزارش داده که این اثر مدرن در مرکز پومپیدو در پاریس که از این به بعد مکان دائمی این نقاشی تعیین شده به نمایش گذاشته شده. وزیر فرهنگ پاریس این اثر نفیس رو نه فقط یک دارایی گم شده که بخش از خاطره، تاریخ و روح فرانسه توصیف کرده. نقاشی پیکاسو رو مسئولان گمرک آمریکا در بسته پستی که از بلژیک به ایالت نیوجرسی آمریکا ارسال شده بود و برچسب صنایع دستی روش چسبونده شده بود پیدا کردند. نوه پیکاسو، اولیویه پیکاسو، به رویترز گفته که به سرقت رفتن چنین اثر هنری برای او قابل تصور نیست. قراره که در 3 ماه آینده این نقاشی در یک مکان امن تحت ترمیم قرار بگیره تا زیبایی و چشمگیری اولیش رو به دست بیاره. هنوز ماجرای سرقت این اثر هنری حل نشده باقی مونده.
یکی از دانشکده‌های پزشکی در لهستان شیوه تازه‌ای برای تحریک حس همزاد پنداری بین دانشجویان رشته پزشکی ابداع کرده. رویترز گزارش داده گرچه دانشجویان جوان روش تشخیص بیماری و پیچیدن نسخه رو بلد هستند، ولی جوانیشون باعث میشه نتونن چالش‌های جسمی بیماران سالمند رو درک کنند. به این ترتیب دانشجویان دانشگاه لوبلین در لهستان نمیتونند ندانستن رو بهانه قرار بدند. در طول دوره کارآموزی دانشجویان باید لباس مخصوصی رو بپوشند که باعث کشیدگی ماهیچه‌هاشون میشه. همزمان عینکایی باید به چشم بزنند که تا 80% بیناییشون رو ضعیف میکنه. یکی از دانشجویان رشته پزشکی در دانشگاه لوبلین لهستان به رویترز گفته که تجربه کردن این شرایط باعث میشه که در آینده اگر بیماران سالمند از مشکل مفاصل، تحرک یا ضعف بیناییشون گله‌مند باشند، کمی بیشتر بتونه وضعیتشون رو درک کنه. مربیان این لباس‌ها و تجهیزات رو از ژاپن وارد کردند. در ژاپن چنین تمریناتی برای دانشجویان پزشکی به شکل فراگیر انجام میشه. یکی از استادان دانشگاه لوبلیک گفته که این تمرین نه تنها دانشجویان رو از لحاظ علمی و مهارتی، بلکه از حیث روانی هم آماده میکنه که از لحاظ احساسی بتونند با بیمار ارتباط برقرار کنند. به گفته مربیان، قرار دادن سرهای پیر بر روی شانه های جوان برای کشوری که جمعیتش رو به پیری گذاشته، یعنی لهستان، سلامتی بیشتری در پی خواهد داشت.
توانایی دستگاه گوارشی خرس‌های غول‌پیکر پاندا برای هضم گیاه بامبو کنجکاوی پژوهشگران بلژیکی رو به خودش جلب کرده. رویترز گزارش داده حالا دانشمندان تلاش می‌کنند با آزمایش روی مدفوع این خرس‌های کم شمار فرمولی برای ساخت نسل تازه‌ای از سوخت زیستی پیدا کنند. پانداها از لحاظ آرایش ژنتیکی حیواناتی گوشتخوارند. این گونه در معرض انقراض تونسته خودش رو طوری با شرایط تطبیق بده که تقریبا حالا تنها منبع غذاییش به گیاه بامبو محدود میشه. تفاوت پژوهش جدید با تحقیقات قبلی اینه که این بار برای نخستین بار موجودات میکروسکوپی درون شکم این خرس‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرند. یکی از دانشمندان دست‌اندرکار پژوهش جدید در شهر گانت بلژیک گفته که اونها به دنبال آنزیم جدیدی هستند که بتونه توده‌های زنده رو تجزیه کنه. نتایج این پژوهش ممکنه به روش‌های جدید و ارزان‌تری برای تولید نسل دوم زیست سوخت‌های گیاهی و سوخت‌های ختم بشه که حاصل توده‌های زنده غیرقابل استفاده مثل ساقه گیاه ذرتن. سوخت زیستی نوعی سوخته که از مواد زیستی مثل پسماندهای کشاورزی به دست میاد و برخلاف سوختی که از زمین استخراج میشه مثل سوختهای فسیلی از جمله نفت و زغال، سوخت زیستی میتونه مستقیما از گیاهان تامین بشه یا غیر مستقیم از پسماندهای کشاورزی، تجاری یا تفاله‌های خانگی و صنعتی به دست بیاد.
سریع‌ترین و پیشرفته‌ترین اتومبیل جهان ساخته شد. اتومبیل بلادهاوند ماشینی هست که از ترکیب هواپیمای جت و ماشین مسابقه ساخته شده. رویترز گزارش داده که یکی از مهندسان این ماشین در مراسم رونمایی اتومبیل بلادهاوند در لندن گفته که وقتی سرعت این ماشین به حدود 560 کیلومتر در ساعت میرسه، بخش موشک موتور این ماشین وارد عمل میشه و سرعت بلادهاوند رو به حدود 1600 کیلومتر در ساعت میرسونه. سیستم این خودرو طوری طراحی شده که میتونه در کمتر از یک دقیقه سرعتش رو از 1600 کیلومتر در ساعت به صفر یا برعکس از صفر به 1600 کیلومتر در ساعت برسونه. این ماشین 15 میلیون دلاری قراره سال آینده میلادی به صحرایی در آفریقای جنوبی برده بشه تا یکی از خلبانان هواپیمای جت پشت فرمونش بشینه و رکورد سرعت جهان رو با بلادهاوند بشکنه.
یک مرد ژاپنی 105 ساله رکورد قبلی خودش رو به عنوان کهنسالترین شرکت کننده در مسابقه دوی سرعت شکست. رویترز گزارش داده هیدکیچی میازاکی که در رقابت‌های ورزشی کهنسالان در شهر کیوتو در ژاپن شرکت کرده، گرچه در مسابقه دوی 100 متر نفر آخر شد، ولی توی یه زمینه دیگه اول شده. آقای میازاکی یک روز بعد از تولد 105 سالگیش از خط پایان مسابقه دوی سرعت گذشته و تونسته علاوه بر دریافت گل، پلاک جدیدی از رکوردهای جهانی گینس رو هم به دست بیاره. آقای میازاکی گفته که دکترها همه از وضعیت جسمیش تعجب میکنن. او گفته که از رکورد جدیدش راضی نیست و برخلاف اینکه توی تمرین‌ها 100 متر رو توی 36 ثانیه می‌دویده، ولی در مسابقه حدود 42 ثانیه طول کشید تا این دونده 105 ساله بتونه به خط پایان 100 متر برسه. آقای میازاکی گفته تا وقتی که پاهاش یاری کنند به دویدن ادامه خواهد داد.
گوشی موبایل آیفون 6S یه رقیب تازه پیدا کرده. نسخه قلابی این مدل آیفون در شهر شنژن در چین در آستانه ورود آیفون 6S واقعی در بعضی از مغازه‌ها به فروش می‌رسد. رویترز گزارش داده که نرخ این گوشی قلابی فقط 91 دلاره، یعنی 1/10 قیمت گوشی واقعی. به نظر یک جوان 22 ساله چینی، وقتی مردم پول زیادی ندارند و در این حال مایلند که یک گوشی آیفون 6 S داشته باشند، به این گوشی های قلابی رو میارند. رویترز نوشته البته نسخه قلابی آیفون 6 S معایبی هم داره، از جمله اینکه کند هست و عکس هایی که میگیره تار هستند. گرچه این ایپ ها از نظر جائلان مشکل مهمی محسوب نمیشه، با اینکه اپل فقط یک فروشگاه رسمی و 5 نمایندگی مجاز در شهر شنجن داره، ولی مغازه‌هایی که مارک اپل رو روی تابلوهاشون دارند در این شهر بیشمارند. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهارکنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهارکنج دیگر، بدرود.